صدای ما را از ماه می شنوید. هوو نوشته ویلیام تریبور، برگردان مرضیه خسروی، نشر روزگار نو، با صدای سهیلا صفایی.
آنا مکینتاش که به تنهایی در مهمانی لوهرها حضور دارد، به همسرش ادوارد می اندیشید و به همین دلیل او را به وضوح در ذهن خود مجسم کرد. همسرش مردی 41 ساله بود، لاغرندام، با موهایی بور که اغلب پریشان بود. در طی 17 سالی که با هم ازدواج کرده بودند، خیلی کم تغییر کرده بود. هنوز هم هنگام مواجهه با مردم عصبی و هنگام لبخند زدن دست پاچه می شد و هنوز حالت چهرهش پسرانه بود. آنا هنوز هم اعتقاد داشت که نباید در کنار هم بمانند، چرا که ادوارد بچه می خواست و اون نمی توانست بچه دار شود. این زن در تمام این سالها به خاطر این واقعیت شرایط عصبی سختی را سپری کرده بود و در همین اواخر به درخواست ادوارد پیش روانپزشکی به نام دکتر عبات می رفت. در سالن پذیرایی لوهرها که سقف و دیوارهایش از رنگ طلایی می درخشید، آنا به موسیقی شادی که از ضبط صوت برمی خواست گوش می داد و همچنان به همسرش می اندیشید. در چنین لحظه ای او هم می بایست در مهمانی حضور می داشت، چرا که آنها با هم در اینجا قرار گذاشته بودند، اما اکنون سه ربع از زمانی که ادوارد تعیین کرده بود می گذشت. لوهرها خانواده‌ای بودند که ادوارد از طریق مسائل کاری با آنها آشنا شده بود و بعداً گفته بود که بهتر است او و آنا با آنها معاشرت بیشتری داشته باشند. آنا هرگز قبلاً آنها را ندیده بود و همین مسئله او را معذب می کرد، چرا که کسی را در این جمع نمی شناخت و می بایست تنها به انتظار می نشست. وقتی به این موضوع فکر می کرد، احساس بدی به او دست می داد، چرا که ادوارد با او مهربان بود و البته تا کنون همیشه همینطور بوده و امکان نداشت که تا این حد نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد. ادوارد می دانست که قرار گرفتن در موقعیتی عصبی باعث ترس و ایجاد دردی در شکم آنا می شد. زن به ساعتش نگاه کرد و آهی کشید. افراد دیگری از راه رسیدند. برخی از آنها لوهرها را می بوسیدند و بعضی ها سری تکان می دادند و لبخندی می زدند. دو خدمتکار سیاه پوست سینی های نوشیدنی را در بین مهمانان می چرخاندند و به صورت خوشایندی به آنها تعارف می کردند و زمانی که درخواست آنها مورد قبول واقع می شد تشکر می کردند. ادوارد آن روز صبح گفته بود: من ساعت 9:30 اونجام، اما اگه تا نیم ساعت بعدشم به خونه برنگشتی من خودم رو میرسونم. و بعد او را بوسیده و خانه را ترک کرده بود. آنا فکر کرده بود: میخوام لباس آبی آرم رو بپوشم. این رنگ را بیشتر از هر رنگ دیگری دوست داشت. این رنگ به آنا وقار و جلوه خاصی میداد و باعث آرامش ذهنیش میشد و به خصوص باعث میشد که احساس با ارزش بودن کند. این چیزی بود که به دکتر عبات هم گفته بود و دکتر هم تایید و عنوان کرده بود که آرامش مهمترین چیز در زندگی اوست. یک زوج مسن، جنرال ریچی و همسرش با سنی در حدود 75 سال، نظاره‌گر تنهایی آنا مکینتاش بودند و تصمیم داشتند در این مورد کاری انجام دهند. خانم ریچی گفت: به نظر میاد اون زن از چیزی ناراحته. ما باید جلو بریم و با اون صحبت کنیم. اما ژنرال پیشنهاد داد او را به حال خود بگذارند. و با کچخلقی التماس کرد نه دخالت نکن، به هر حال به نظر نمیاد که تمایل داشته باشه با کسی حرف بزنی. همسرش سرش رو تکان داد و به آنا گفت اسم ما ریچیه، و آنا که خیره به محتویات لیوانش بود سرش را بالا آورد و پیرزن لاغری را دید که مثل سوزنی راست ایستاده بود و پشت سرش مردی قرار داشت که لاغر و کمی خمیده به نظر می رسید و از آنا فاصله بیشتری گرفته بود. خانم ریچی گفت اون یه سرباز کهنه‌کاره، یه ژنرال بوده، و به مردی که موهای یک دست سفیدش را بر سر گنبدی شکلش به یک سمت خوابانده بود اشاره کرد. مرد چشمهایی نافذ مانند سگی شکاری و سبیلهایی مشکی داشت. مرد در حالی که دست استخوانیش را تکان می داد قرولند کرد این از اون مهمونی های مورد علاقه من نیست، بیشتر همسرم دوست داشت به اینجا بیایم. آنا خود را معرفی کرد و اضافه کرد که همسرش دیر کرده و لوهرها را هم نمی شناسد. خانم ریچی گفت ما حدس می زدیم که چنین مسئله‌ای باشه، ما هم افراد زیادی رو نمی شناسیم، اما دست کم کسی رو برای حرف زدن پیدا کردیم، و اضافه کرد که لوهرها انسانهای نازنین و سخاوتمندی هستند. ژنرال زیر لب گفت ما با اونا تو قطار سوئیس آشنا شدیم. آنا نگاهی گذرا به افرادی که درباره آنها صحبت می کردند انداخت. لوهرها از لحاظ ظاهری کاملاً با ریچیها متفاوت بودند. آنها قد کوتاه و به شدت چاق بودند و هر دو عینکی بودند و زیادی می خندیدند. آنا به کوتوله های شیطان نگاهی کرد. آنا گفت همسرم به خاطر مسائل کاری اونا رو می شناسه، و دوباره به ساعتش نگاهی انداخت. ساعت 10:30 بود. سکوتی برقرار شد و بعد خانم ریچی گفت اونا قبلن ما دو نفر رو به مهمونی های دیگه ایم دعوت کرده بودن، ما حالا با وجود اونا یه زندگی کامل داریم، و شروع کرد به صحبت کردن در مورد آنها و در خلال حرفهایش از اینکه چقدر دیدن جوانها برایش لذت بخش است صحبت کرد. وقتی حرفهای آنا به پایان رسید ژنرال اضافه کرد در واقع لوهرها دلشون برای ما می سوزه. همسرش تکرار کرد اونا خیلی مهربونن. آنا از لحظه ورود به این سالن طلایی دچار اضطراب شده بود و اگر ادوارد آنجا بود حتما از او می‌خواست که هرچه سریع‌تر آنجا را ترک کنند. هر بار که به ساعتش نگاه می‌کرد اضطرابش بیشتر می‌شد و به خاطر بعضی دلایل حضور این زوج که لوهرها دلشان برای آنها می‌سوخت باعث تشدید این اضطراب شده بود. او می‌بایست در این مورد با دکتر عباد صحبت کند. تصمیم خود را گرفت و فکری نامعقول به سرش زد. اینکه به دکتر عباد تلفن بزند و درباره احساسی که دارد با او حرف بزند. چشمهایش را بست و به این فکر کرد که میبایست چنان در برابر ریچیها حفظ ظاهر کند که باعث جلب توجه آنها نشود. وقتی هنوز چشمهایش را بسته بود شنید که خانم ریچی پرسید شما حالتون خوبه خانم مکینتاش؟ چشمهایش را باز کرد و دید که ژنرال ریچی و همسرش با تعجب به صورت او زل زده اند. آنا تصور کرد که آنها از این شگفت زده شده اند که یک زن 40 ساله که همسرش 1 ساعت دیر کرده چرا باید این گونه مضطرب شود و غیبت همسرش تا این حد روی او تأثیر بگذارد و احتمالاً به این فکر می کنند که این مرد همچنان همان تأثیری را در این زن دارد که در اوایل ازدواج داشته است. خانم ریچی گفت فکر می کنم شما دارین قش می کنین. صدای پتولا کلارک با قدرت زیادی از ضبط صوت در حال پخش بود. طبق معمول در یک سر سالن افرادی در حال آماده شدن برای رقص بودند و بعضی ها هنوز گیلاس هایشان را در دست داشتند. ژنرال در حالی که به سوی او خم شده بود گفت: احتمالاً گرما روی شما تأثیر گذاشته. آنا سرش را تکانی داد. سعی کرد لبخندی بزند، اما لبخندی بر لبانش ظاهر نشد. در واقع من هیچ وقت قش نمی کنم. فکر می کرد که یک قسمت از وجودش در تلاش است تا مانع ورود افکار ناراحت کننده به مغزش شود. و در حالی که نمی توانست به چیز بهتری فکر کند، با استراب گفت: همسرم واقعا خیلی دیر کرده. ژنرال ریچی گفت: می دونین، به نظرم ما قبلا همسر شما رو اینجا دیدیم. و به سوی همسرش برگشت. یه مرد موبور که فکر می کنم اسمشم مکینتاش بود. همسر شما بوره، خانم مکینتاش؟ خانم ریچی با صدای بلندی گفت: البته، مرد خیلی جذابی بود. آنا تایید کرد که همسرش بور است. خانم ریچی لبخندی به شوهرش زد و گیلاس خالیش را به سمت او دراز کرد. مرد گیلاس را از او گرفت و زن گفت: لطفاً برام یه نوشیدنی بیار. ژنرال قبل از اینکه آنها را ترک کند گفت: احتمالاً توی یه ترافیک وحشتناک گیر کرده. خانم ریچی گفت: بله احتمالاً، من اونو خوب به خاطر بیارم. ادوارد قبلاً به اینجا اومده بود، من اون موقع سرما خورده بودم. ما بعد از دیدنش گفتیم که چه مردی جذابی بود. یکی از خدمتکارهای سیاه‌پوست با سینی نوشیدنی در مقابل آنها ایستاد. خانم ریچی به او توضیح داد که همسرش برای آوردن نوشیدنی رفته است. خدمتکار سیاه‌پوست گفت: متشکرم خانم. و در همان لحظه ژنرال بازگشت. آنا با صدای نسبتاً بلند و ناگهانی گفت: موضوع ترافیک نیست، ادوارد تا حالا همچین کاری نکرده بود. ریچی ها کمی از نوشیدنیشان را مزه مزه کردند. آنا با خود گفت: شاید آنها فکر می کنند که من عذاب‌آور هستم. مرد گفت: می ترسم این مهمونی حوصله‌مونو سر ببره. ما ساعت 11 میریم و شام تو خیابون شارلوت می خوریم. آنا حرفهای مرد را به وضوح می شنید و خنده او به همسرش را می دید. آنا به ریچی ها گفت: من زود عصبی میشم و بی خود احساس نگرانی میکنم، هرچند تلاش میکنم که اینطوری نباشم. خانم ریچی سرش را با مهربانی پایین آورد. ژنرال سرفه‌ای کرد. سکوت برقرار شد و بعد خانم ریچی در مورد گذشته خودشان حرف زد. آنا به ساعتش نگاه کرد و دید که ساعت 11:55 است. آه خدای من! ریچی مجدداً از او سوال کرد که حالش خوب است. آنا سعی کرد بگوید که حالش خوب است، اما قبل از اینکه جمله‌اش را تمام کند به لکنت زبان دچار و گرفتار تلاشی بیهوده شد. فکر کرد موضوع چیست؟ آیا مجبور است که تمام نیروی خود را صرف مؤدب بودن و ادامه دادن به این گفتگوی بیهوده در این شرایط وحشتناک بکند؟ آنا سریع اما با آرامش گفت: اون میخواد دوباره ازدواج کنه و میخواد دوتا زن داشته باشه. به یک باره حس بهتری به او دست داد. درد شکمش را رها کرد. جرعه ای از نوشیدنیش را سر کشید و حالا احساس راحتی میکرد. خانم ریچی گفت: اوه واقعا متاسفم. آنا اغلب دختری را در رؤیاهایش می دید. دختر ظریفی را تصور می کرد که لباسی ارغوانی به تن کرده و موهای سیاهش را با روبانی به همان رنگ بسته است. آنا هر دوی آنها را با هم در یک قایق تندرو دیده بود. موجودات جوانی که مانند چهره‌های تبلیغاتی لبخند می زدند. ساعت‌های زیادی در مورد همسرش با دکتر عباد صحبت کرده بود. دکتر هم عنوان کرده بود که دختر نشانه وسواس فکری اوست. اون فقط یک مشکل کوچیکه. و چندین بار با آن لحن ملایمش این را تکرار کرده بود. آنا در لحظاتی که آرام بود، این را فقط یک مشکل کوچک می دانست. چرا که ادوارد هیچگاه از گفتن این جمله که عاشق اوست دست بر نداشته بود. اما در لحظات بعد، نتیجه دیگری می گرفت و به خود یادآوری می کرد که مردهای مهربانی که به همسران خود اظهار عشق می کنند، اغلب با حضور فرد جدیدتری آنها را ترک می کنند. اگر ازدواج خودش بی‌آلایش‌تر بود، کار را راحت‌تر می کرد. آنا به ریچی ها گفت، فکر نمی کردم این موضوع تو مهمونی اتفاق بیفته. ادوارد همیشه آدم نجیب و محتاطی بود. فکر می کردم که این موضوع رو توی خونه به من خواهد گفت و خلاصم خواهد کرد. تصور می کردم این موضوع محترمانه خاتمه پیدا می کنه. خانم ریچی پرسید، تو و شوهرت هنوزم از هم جدا نشدین؟ آنا گفت، دقیقا همینطوره. میتونین درکش کنین؟ ادوارد کنار همسر دومش مونده و تأخیر کرده چون اون زن بهش اصرار کرده که تأخیر کنه. از ادوارد میخواد که تصمیمش رو بگیره و بعد از اون با هم بیان و موضوع رو به من بگن تا من دیگه از این به بعد منتظرش نباشم. متوجه که هستین؟ و در حالی که از یک چهره به چهره یه دیگه زل میزد ادامه داد، به نظرتون ادوارد این کار رو انجام نمیده؟ اما خانم مکینتاش، من در مورد این موضوع یه الهام زنانه دارم. این الهام زنانه رو از لحظه‌ای که وارد این سالن شدم حس کردم. من میتونم ببینم که چه پیش آمدی در انتظارمه. آنا قبل از اینکه این نگرانی و حساسیتش ظاهر شود، با خود می اندیشید که آیا اصلاً حقی در خصوص زندگی با ادوارد داشته؟ از خودش سوال می کرد که آیا حقی در این خصوص دارد؟ به ویژه از زمانی که چاق شده بود و دیگر نمی توانست بچه دار شود. به دکتر عباد گفته بود که او حقی در بودن با ادوارد ندارد و برای اولین بار دکتر با عصبانیت با او برخورد کرده بود. حالا آنا این مطالب را به ریچی ها می گفت، چرا که به نظرش این موضوع مهمتر از کلماتی که سابقا گفته بود نبودند. در موقعیت دیگری، وقتی آنا خانه بود و ادوارد دیر به خانه می رسید، به انتظارش می نشست و وانمود می کرد که این دیر کردن ادوارد عادی است و وقتی از راه می رسید، ترس آنا نیز از بین می رفت. آنا به ریچی ها گفت، شما درک می کنین؟ ریچی ها سرهای کوچکشان را تکان دادند. ژنرال دستپاچه بود و همسرش نگران به نظر می رسید. آنها منتظر بودند تا آنا حرف بزند. لوهرا دلشون برای من می سوزه، همونطور که برای شما دلسوزی می کنن. این زن بیچاره، اونا فریاد می زنن، سری مهمونی ما رو ترک کن. چه چیز وحشتناکی، می دونین من باید برم خونه، اما حتی جرأت این کارو هم ندارم. خانم ریچی پرسید، ما میتونیم کاری برات انجام بدیم؟ آنا پرسید، شما مدت ها ازدواج کردین و از هم جدا نشدین. شما بچه دارین خانم ریچی؟ خانم ریچی به او گفت که دو پسر و یک دختر دارد. همه ی آنها بزرگ شدند و در خلال حرفهایش گفت که حالا او و ژنرال صاحب یکی دو جین نوند. شما درباره شوهر من چی فکر میکردین؟ همونطور که گفتم خیلی جذاب بود خانم مکینتاش. کدوم دسته از مردا دست به چنین کارایی میزنن؟ شما خلاف این فکر میکردین، مطمئنم، اما اون برای گفتن این خبر بد با احتیاط زیاد لحظه مناسبی رو انتخاب کرده. خانم ریچی با ملایمت اعتراض کرد، من متوجه نمیشم. و ژنرال با اشاره سر حرف او را تایید کرد. آنا گفت، نگاه کنین، من خیلی خوب لباس می پوشم. هیچ کدوم از ما دوتا، ادوارد و من، منکر این قضیه نبودیم تا اینکه انجام چند اشتباه و عصبانی شدن ناگهانی من، چاق‌تر شدنم و بی‌ادبی هام همه چیزو تغییر داد. هیچ کس نمی تونه از این چیزا فرار کنه. شما تا حالا همچین تغییری رو احساس کردین ژنرال؟ تغییر؟ من باید منطقی می بودم و به خودم می گفتم که هیچ کدوم اینا تأثیری رو من نداره. متوجه می شین؟ البته که تأثیری نداره. مثل یه ابزار توی مغازه میمونه. شما یه ابزاری میخرین و به اون علاقه من میشین چون فکر میکنین چیز مفید و جذابیه، اما ناگهان ابزارهای جدیدتر و بهتری تو مغازه ها میبینین، مدلای جدیدتر. لحظه ای تأمل کرد، دستمالی پیدا کرد و دماغش رو گرفت و ادامه داد: شما باید منو ببخشین، من امشب تو حال هوای خودم نیستم. خانم ریچی گفت: تو نباید تا این اندازه ناراحت باشی، خواهش میکنم. آنا تمام محتویات گیلاسش را سر کشید و گیلاس دیگری از سینی برداشت. قرولند کرد: آدمای زیادی تو این سالنن، تهویه کافی وجود نداره و اینجا تبدیل به فضای ایدئالی برای یه فاجعه شده. خانم ریچی سرش رو تکانی داد و دستش رو روی بازوی آنا گذاشت. میخوایی تو رو تا خونت همراهی کنی؟ نه، من باید اینجا بمونم. خانم مکینتاش، شاید شوهر شما هیچ وقت همچین کاری رو انجام ندن. مردم در عشق ظالمانه عمل میکنن، اونا به خودشون فکر میکنن. چرا اونا خودشون رو عذاب میدن تا به افتخار ترک کردن یه زن دست پیدا کنن؟ خانم ریچی گفت: آه خواهش میکنم. در همین زمان مرد تاسی به سمت آنا آمد و لیوان را از دستش گرفت و او را به سمت پیست رقص برد. همانطور که مرد با او می رقصید، آنا به این می اندیشید که ممکن است اتفاق دیگری بیفتد. شاید ادوارد با هیچ کس دیگری نبوده. به خودش گفت که ادوارد مرده. حتما تلفنی به خانه لوهرها زده شده و صدایی از آن سوی خط گفته که در مسیر مهمانی جسد مردی را که روی سنگ فرش خیابان افتاده است پیدا کردند. ژنرال ریچی به همسرش گفت: فکر می کنم باید همین الان بریم خونه، اینطوری به موقع برای خوابیدن به خونه می رسیم. ما نمی تونیم اینقدر راحتون رو اینجا رها کنیم، فقط به این بیچاره نگاه کن. این زن هیچ ارتباطی به ما نداره، فقط به اون نگاه کن. ژنرال آهی کشید و با ناامید شدن از کاری که خواسته بود ناسزایی را زیر لب زمزمه کرد. آنا به مرد تاس گفت: شوهرم باید تا الان پیداش می شد، اما فکر می کنم اون مرده. و بعد برای اینکه نشان دهد واقعا به این موضوع اعتقادی ندارد لبخندی زد تا بدین ترتیب باعث ناراحتی مرد نشود. اما به نظر می رسید مرد علاقه ای به این موضوع ندارد. فکر کرد مرگ چیزی است که او راحت تر می تواند آن را بپذیرد. آنا می توانست ببیند که ریچی ها به اون نگاه می کنند. چهره آنها جدی بود، اما ناگهان احساس کرد که جدیت آنها ساختگی است. یعنی بعد از همه این مطالب، او باز هم برای آنها آزاردهنده بود. او یک زن بیچاره در این مهمانی بود. زنی بود که گرفتار وضعیتی شده بود که در آن به خاطر دستورات هوویش شروع به ناله و زاری بیهودهی کرده بود. آیا ریچی ها او را تمسخر می کردند؟ تعجب کرده بود، چرا که صادقانه حرف زده بود و در برخی مواقع حتی خیلی زیرکانه عمل کرده بود. به مرد تاس گفت: تو اون آدمایی رو که من باهاشون صحبت می کردم می شناسی؟ اما از آنجایی که دسته ای از موهایش در دهان مرد بود، مرد هیچ تلاشی برای جواب دادن انجام نداد. در همان حالت، انگشتان زخیم آقای لوهر را دید که به دور شانه های همسرش حلقه شده بود. زوج در حالی که می رقصیدند به او نگاه کردند و لبخندی بر لب آوردند. در نظر آنا لبخند آنها نیز مانند دلداری ریچی ها پوچ و بیمعنی بود. آنا به مرد تاس گفت: شوهرم منو به خاطر یه زن جوانتر ترک کرده. مرد شانه هایش را به نشانه فهمیدن موضوع بالا انداخت. بعد از چند دقیقه رقصیدن آنا گفت: متاسفم، نمیتونم ادامه بدم. مرد که هنوز چند تار موی آنا را در دهان داشت از او فاصله گرفت و دور شد و آنا هم به سمت مخالف راه افتاد. خانم ریچی گفت: ما واقعا نگرانت هستیم. با همسرش همون جایی ایستاده بودند که آنا آنها را ترک کرده بود. گویا به انتظار او ایستاده بودند. ژنرال گیلاسش را به سمت او دراز کرد. چرا باید نگران باشین؟ مردایی مثل اون مرد تاس به دنبال سوء استفاده از همچین موقعیتایی هستن، مگه نه ژنرال؟ من نمیدونم، یا دست کم الان نمیدونم. اون مرد همه چیز رو درباره من میدونه. به نظرتون اگه امکانشو داشت نهایت سوء استفاده رو نمیکرد؟ خانم ریچی محکم گفت این حرف بی‌معنیه. به صورت زن زل زده بود. در تلاش بود تا اشتباه بودن استدلالش را ثابت کند. ژنرال گفت اگه دوست داری بدونی باید بگم اون مرد مست بود. اون وقتی وارد اینجا شد مست بود و حالا مسترم شده. آنا جیغ زد چرا اینو میگین؟ چرا به من دروغ میگین و منو دست میندازین؟ ژنرال ملتمسانه گفت دروغ؟ و چند بار تکرار کرد دروغ؟ خانم ریچی زمزمه کرد عزیزم ما تو رو دست ننداختیم. خدا میدونه که شما و اون لوهرا و بقیه آدم ها همه تون منو مسخره میکنین. اتفاق بزرگ توی این مهمونی اینه که ادوارد مکینتاش میخواد به خاطر یه زن دیگه از زن اولش جدا بشه. او نه خانم مکینتاش، خودتونم میدونین ازدواج دوم معمولا اتفاق میفته و دلیلی هم وجود نداره که این کار انجام نشه. خانم ریچی گفت ما اگه بتونیم کمکت میکنیم. کمک؟ آه محض رضای خدا، چطور میشه به من کمک کرد؟ چطور دوتا غریبه به سن شما میتونن به من کمک کنن در حالی که شوهرم منو رها کرده؟ آخه چه جور کمکی؟ به من پول میدین؟ صدقه؟ یا شوهر دیگه‌ای به من پیشنهاد میدین؟ میخواین بیاین دیدنم و با من صحبت کنین تا احساس تنهایی نکنم؟ یا ژنرال شوهر منو به خاطر نافرمانی کتک میزنه؟ خانم ریچی، میتونین چشمای اون دختر کوچولو رو از من برگردونین؟ میتونین تو صورت بیشرمش سیلی بزنین؟ خانم ریچی گفت ما فقط فکر کردیم میتونیم یه جوری کمکت کنیم. تنها این که ما پیر و تقریبا بی استفاده ایم دلیل نمیشه که هیچ تلاشی نکنیم. شما میگین که ما همه بنده های خداییم. ما باید در هر موقعیتی به همدیگه پیشنهاد کمک بدیم. وقتی ازدواجی از بین میره و شوهرای نجیب ظالم میشن، پس دستای منو بگیرین و بذارین منتظر ادوارد و همسر دومش باشیم. سه نفری حرف بزنیم و به اونا بگیم که ما به چی فکر میکنیم. دستهایش رو دراز کرد، اما ریچی ها دستهای او را نگرفتند. ژنرال گفت برخلاف چیزی که شما فکر میکنین ما قصد نداریم شما رو دست بندازیم. باید روی این مطلب پافشاری کنم خانم. شما با حرفاتون در مورد کمک کردن منو مسخره میکنین. دنیا شبیه این نیست. شما دوست دارین به حرفام به خاطر سرگرم کننده بودنشون گوش کنین. من سرگرمی کوچیکی برای شما. من زنی هستم که نگران همسرشه و حالا یه مرد دیگه بهش اهانت کرده و لوهه را بهش میخندن. برین و این داستانو برای نوه های کوچیکتون تعریف کنین. خانم ریچی گفت مطمئن است که خنده لوهرها به دلیل وضعیت نامساعد او نبوده و ژنرال هم دوباره تکرار کرد که آن مرد مست بوده. آنا گفت لوهرا خندیدن و حتی شاید شما خودتونم متوجه نباشین، اما منو مسخره کردین. همینطور که راه خود را از میان جمعیت باز می کرد، عرق سردی را بر روی صورت و بدن خود حس می کرد. ابری از دود سیگار در سالن تشکیل شده بود و صداهای مردم و موسیقی بلندتر از قبل شده بود. مردی که با او رقصیده بود، در حالی که کفشهایش را از پا درآورده بود، در گوشه ای کس کرده بود و زنی با لباس قرمز او را تشویق می کرد تا دوباره آنها را بپوشد. نزدیک در سالن، آقای لوهر را دید و آقای لوهر به او گفت دوست دارین با هم برقصیم؟ سرش را تکان داد. حالا ناگهان احساس آرامش می کرد. آقای لوهر پیشنهاد داد نوشیدنی بنوشند. آنا گفت ممکنه من تلفنی بزنم؟ یه جای خلوت؟ آقای لوهر در حالی که لبخندی بر لب نشانده بود گفت بالا بعد از پله ها یه در روبروتونه، یه اتاق مهمون کوچیک. در همین لحظه خانم لوهر به آنها ملحق شد و در حالی که آشکارا خود را به همسرش نزدیک می کرد پرسید شما که به این زودی نمی خواین برین؟ همسرش جواب داد فقط برای یه تلفن کوچیک میرن و گیلاس را به سمت آنا دراز کرد. هنگام گرفتن گیلاس متوجه شد که ریچی ها از آن سوی سالن به او نگاه می کنند. آرامش او از بین رفت. متوجه شد که لوهرها به او نگاه می کنند و می خندند. می خواست از آنها سوال کند که چرا می خندند، اما می دانست که آنها به راحتی جواب مؤدبانه ای خواهند داد. در عوض گفت شما نباید مهموناتونو کنار مردایی که مشروب می‌خوردن تنهاشون بذارین، حتی مهمونای بی اهمیتو. آنا پشتش را به آنها کرد و از سالن بیرون رفت. هنگام خروج احساس کرد که کسی او را صدا می‌زند. خانم مکینتاش. آقای لوهر بود که او را صدا می‌زد. جسه فربه مرد تمام چارچوب در را پوشاند. به نظر می آمد که با تردید به دنبال او آمده است. چهرهش متحیر و آشکارا ناراحت بود. او با وجود فاصله‌ای که بینشان بود با صدای آرامی گفت اتفاق ناخوشایندی افتاده خانم محترم. شما خودتون می دونین، شما و همسرتونم به همین دلیل می خندیدین آقای لوهر. خانم مکینتاش، من به شما اطمینان میدم که اصلا نمیدونم درباره چه موضوعی صحبت میکنین. تصور میکنم موضوع جذابی باشه. برای دوستاتون و ریچی هم جذابیت داشت. ببینین خانم مکینتاش، اونا رو سرزنش نکنین. اونا تو این سن و سال کاری جز نگاه کردن و مسخره کردن ندارن. مسئله اینه که جو ریاکارانه امشب اینجا حاکمه. در تایید آنچه که گفته بود، سرش را با شدت تکان داد و با سرعت از پله ها بالا رفت. ژنرال گفت تصور می کنم زن رفت خونه. به جرأت می تونم بگم که شوهرش در حال مست کردن توی باره. خانم ریچی برای اینکه دیگران حرفهایش را نشنوند آهسته گفت من خودم یه بار نگران شده بودم، اون زنه خانم فیلیت. ژنرال قهقهه‌ای سر داد و فریاد زد تریکس فیلیت، خدای مهربون، اون که متعلق به همه بود. او ساکت باش دختر خوب، تو که فکر نمی‌کردی.
اگه می‌خوای بدونی باید بگم که نمی‌دونم به چی فکر می‌کردم.
ژنرال که مات و مبهوت مانده بود، گیلاسی رو که انتظار داشت آخرین جرعش باشد برداشت. سپس آن را پشت یک گلدان روی میز گذاشت. بیا با هم برقصیم، فقط برای اینکه همه رو انگوش به دهن بذاریم، خب؟ و بعد از اینکه من جرعه احیا کننده رو میخورم بریم خونه دیگه. اما متوجه شد که با کسی صحبت نمی کند، چون هنگامی که برگشته بود تا نوشیدنیش را مخفی کند همسرش رفته بود. به دنبال همسرش که در حال سوال کردن از خانم لوهر بود رفت. وقتی به آنها نزدیک می شد خانم لوهر می گفت کدورت مختصری بود. خانم ریچی اصلاح کرد با توجه به ناراحتی که اون زن داره حتما کدورت جدی بوده، و برای اینکه همسرش را وادار به حرف زدن کند رو به او کرد. مرد گفت ناراحتی؟ خانم لوهر در حالی که هر یک از ریچی ها را با یک بازو در بر گرفته بود گفت مهم نیست، چرا اصلا نمیرین کمی برقصین و اون موضوع فراموش کنین؟ هر دوی آنها از لحن صدایش متوجه شدند که زن در این فکر است که پیرترها همه چیز را بزرگ می کنند و هیچ وقت طریقه زندگی زوجها در زندگی مدرن را درک نمی کنند. ژنرال که به ویژه از این اشاره رنجیده خاطر شده بود گفت حالا زن رفته؟ در طبقه بالا در حال تلفن زدنه. گویا مرد احمقی وقت رقصیدن باعث ناراحتی شده. همش همینه. ژنرال با عصبانیت گفت: شما کلن اثر و اشتباه دستتون گرفتین. با این حال دارین سعی میکنین بگین که اشتباه از طرف ماست. زنه باور کرده که هر لحظه امکان داره شوهرش با دختری که به عنوان همسر دوم انتخاب کرده به اینجا بیاد. خانم لوهر در حالی که از این فکر خندش گرفته بود گفت: اما این خیلی مسخره است. ژنرال با صدای بلندی گفت: اما این فکریه که تو سر اون زنه است. چه مسخره باشه چه نباشه. بلافاصله خانم ریچی افزود: اون فکر میکنه که در این خصوص به اون الهام شده، در حالی که همش ناشی از توهمه. خانم لوهر با جیغی گفت: مطمئن باشین که من حتما به خاطر ناراحت کردن شما دو عزیز با خانم مکینتاش برخورد میکنم. و بعد گیلاسی را از روی سینی که در حال عبور از مقابل آنها بود برداشت. مرد درشت هیکلی از راه رسید و در حالی که خانم لوهر مشغول صحبت بود، بازوی او را گرفت و به سمت پیست رقص برد. او در حالی که توسط مرد کشیده می شد، سرش را برگرداند و رو به ریچی ها گفت: کی می تونه کاری انجام بده؟ شما برای زنی عصبی مثل اون چه کاری می تونین بکنین؟ دیوارهای اتاق کاغذ دیواری تیره‌ای داشتند، سیاه و قهوه‌ای، همراه با رگه‌هایی از رنگ زرد مرده. پرده‌ها و بالشت تخت یک نفره اتاق هم متناسب با آنها بود. فرشی که سرتاسر اتاق را پوشانده بود، سیاه و ضخیم بود. یک کمد باریک با دری که با چرم سیاه و گلمیخ‌های برنجی پوشیده شده بود و دستگیره برنجی نیز داشت. میز توالت و چهارپایه مقابل آن نیز همین نقش و نگار را داشت. دو کشو در هر دو طرف قسمت بالایی تخت قرار گرفته بود که روی هر کدام چراغی روشن بود و روی یکی از آنها تلفن سفیدی بود. به محض اینکه آنا در را بست و قفل کرد، باز هم در خیالاتش خود را در اتاق تاریکی می دید که قرار است ادوارد با خبرهای بدش در مهمانی ظاهر شود. مقداری نوشیدنی نوشید و گوشی تلفن را برداشت. شماره ای را گرفت و زمانی که صدایی پاسخ داد گفت: دکتر عباد، آنا مکینتاش هستم. صدای دکتر مانند همیشه آنقدر آرام بود که او به سختی می توانست آن را بشنود. دکتر گفت: آه خانم مکینتاش، می خواستم با هاتون صحبت کنم. البته خانم مکینتاش، البته، بفرمایین. من در مهمونی خانواده‌ای به نام لوهرا هستم. ادوارد قرار بود بیاد اینجا اما هنوز نیومده. من تنها بودم و بعد دو تا پیرزن و پیرمردی شبیه مترسک با من حرف زدن. اونا گفتن که اسمشون ریچیه و یه مرد زمانی که با اون در حال رقص بودم موهای منو خورد. لوهرا هم به این قضیه خندیدن. که اینطور؟ بله؟ من توی یکی از اتاقای طبقه بالای این خونم و در رو هم قفل کردم. درباره یه اتاق به من بگین خانم مکینتاش. چرم سیاهی روی کمد لباسا و میز توالته. پرده ها و بقیه چیزا هم همرنگن. دکتر عباد؟ بله؟ ریچی ها از اون دسته آدمایی هن که باعث آزار بقیه میشن. فکر میکنم به عمد و یا غیر عمد این کارو انجام میدن، اما این زیاد مهم نیست. این ریچی ها با شما غریبه هن؟ اونا سعی کردن که منو دست بندازن. دکتر عباد، آدمایی که تو این مهمونی هستن فکر میکنن تمام این اتفاقا ناشی از طرز فکر منه. ریچی ها در حالی که به انتظار پایین آمدن آنا از در ورودی سالن بودند، مشغول صحبت با یکدیگر بودند. خانم ریچی گفت: متاسفم، میدونم که بهتر بود به خونه می رفتیم. ما چه کاری از دستمون برمیاد؟ آدمای فرسوده‌ای مثل ما.
ما هیچی درباره اون زن نمیدونیم. این خیلی مضحکه. این زن بدجوری فکر من و تو رو درگیر خودش کرده عزیزم. خودت هم میدونی. فکر میکنم اگه دوباره باهاش مواجه بشیم ذهنمونو بیشتر درگیر میکنه. اون با حالت ناخوشایندی برمیگرده. حالا میبینی؟ آره، اما من دوست دارم یک همه دیگه منتظرش بمونم. ژنرال گفت تا مورد بی احترامی واقع بشی؟ اون خواهش میکنم این طرز برخورد رو کنار بذار عزیزم. اون زن برای ما یه غریبه است. اون باید خودش برای زندگیش تصمیم بگیره و سر و سامونی بهش بده. اون حق نداره مردم رو آزار بده. اون یه انسانیه که گرفتار مصیبت بزرگی شده و اگه نمیخوای چیز خوشایندی بگی لطفاً اصلا حرفی به زبون نیار. ژنرال اخمهایش در هم رفت و در انتها گفت ترکسی فیلیت هم چیزی نبود. او میدونم ترکسی سال هاست که مرده و دیگه نیست. اگه اینطوری فکر میکنی باید بگم که من نگران اون زن نیستم. ژنرال به دروغ گفت همینطوره و بعد ادامه داد نگرانی این زن خیلی مسخره است. میدونی؟ من فکر میکنم ما فعلا باید حواسمون به اون باشه. من یه احساسی در مورد اون دارم. محض رضای خدا احساسات تو در مورد اون کنار بذار. ما امروز رو به اندازه کافی با اون سر و کار داشتیم. همونطوری که به اون گفتم ما کاملا هم بی مصرف نیستیم. هیچ کس بی مصرف نیست. در اتاق بالای پله ها آنا و دکتر مشغول صحبت بودند. دکتر پرسید خانم مکینتاش شما احساس میکنین که دوباره مورد حمله قرار گرفتین؟ الان آروم هستین؟ خیلی که نوشیدنی نخوردین؟ یکم آقای دکتر. میدونم. من با یه شخص جوانتر عوض شدم. شما میگین که تو اتاق خوابین؟ امکانش هست که روی تخت دراز بکشین و با من حرف بزنین؟ راحتتون میکنه. آنا تلفن را روی تخت گذاشت و خودش هم روی تخت دراز کشید. دوباره گوشی را برداشت و گفت اگه ادوارد مرده بود مراسم تشییع انجام میشد و اون موقع هیچ وقت خوبیاشو فراموش نمی کردم. اما اگه همسر دیگه ای داشته باشه نمیتونم این کارو بکنم. دکتر عباد آرامتر از همیشه گفت ما قبلن هم این موضوع تجربه کردیم اما ما میتونیم دوباره اونو پشت سر بذاریم. شما گفتین هر زمانی؟ البته. راستش اتفاقی که افتاده خیلی ساده است. ادوارد با یه دختر رابطه داره. اون به اصرار دختره داره میاد اینجا تا همه چیزو با صراحت به من بگه. میدونین این دست ادوارد نیست. خانم مکینتاش حالا بذارین با شما کمی جدی حرف بزنم. ما بین خودمون توافق کردیم که هیچ دختر جوانی توی زندگی همسر شما وجود نداره. شما در این مورد وسواس دارین آنای عزیز. درباره این واقعیت که شما هیچ وقت بچه‌ای نداشتین و اینکه مردا دوباره ازدواج میکنن. آنا فریاد زد این چیزی مثل دو زنه بودن. آقای دکتر شما میدونین که این واقعیت داره. یه دختر 19 ساله که با لذت تموم میخواد پسرای ادواردو به دنیا بیاره. نه نه اینطور نیست. من تصور کردم که ادوارد در حال گفتن این موضوع به منه. تصور کردم که موهاشو عقب میزنه و به صورت شلخته‌ای سیگار روشن میکنه و با جمله‌ای مثل من واقعا متاسفم شروع به گفتن میکنه و بدون اینکه حرف دیگه‌ای بزنه منو ترک میکنه. این چیزی شبیه کابوسه. این کابوس نیست خانم مکینتاش. این مهمونی یه کابوسه. آدمایی که اینجا هستن لاشخورن. خانم مکینتاش، باید بهتون بگم که من اعتقاد دارم شما خیلی در مورد افراد حاضر در این مهمونی مبالغه میکنین. یه مرد، یه مرد موهای شما رو گاز گرفت. چیز بدتری ممکن بود اتفاق بیفته.
این یه کابوس نیست خانم مکینتاش. همسر شما تأخیر کرده. شوهرها معمولاً تأخیر میکنن. میبینین؟ فقط همین. شما و شوهرتون هر دو در تلاش هستین تا از شر این وسواس که کاملاً هم طبیعیه رها بشین. ما نباید مسائل رو با هم قاطی کنیم. حالا باید چی کار کنیم؟ من فرار نکردم دکتر عباد. به خودم گفتم که نباید از این مهمونی برم. من باید منتظر بمونم و با چیزی که اتفاق میفته مواجه بشم. شما به من گفتین که با مسائل باید مواجه بشم. من به شما نگفتم عزیزم. ما بین خودمون توافق کردیم. ما در این باره صحبت کردیم. در مورد مواجه شدن با مشکلات و آگاهی پیدا کردن نسبت به اونا. حالا از شما درخواست میکنم که به مهمونی برگردین و منتظر شوهرتون بمونین. بیشتر از 2 ساعته که تأخیر کرده. خانم مکینتاش عزیز، این روزا 1 ساعت یا بیشتر اصلا چیزی نیست. حالا لطفاً به من گوش بدین. آنا به صدای ملایمی که تمام چیزهای مورد توافق بین خودشان را به او یادآوری میکرد گوش سپرد. دکتر عباد در این خصوص تمام مسائل را از اولین جلسه ملاقات تا کنون برای او بازگو کرد و تمام این مشکلات را برای آنا ترسیم کرد تا به آنجایی رسید که بگوید تمام این موارد برای یک زن 40 ساله وسواسی عادی است. بعد از اینکه آنا خداحافظی کرد، با آرامش خاصی روی تخت نشست. پیغام هایی را که در پس جملات دکتر عباد بود با خود مرور می کرد. این مسخره است که بخواهد با همین افکار جنون‌آمیز ادامه دهد. او به این مهمانی آمده بود و با رفتاری به قول خودش بچگانه عمل کرده بود. این امر اتفاق افتاده بود و این موضوع را می دانست که در صورت ادامه دادن نتیجه وحشتناکی خواهد داشت. وقتی نگران می شد، همه چیز در ذهنش در هم می رفت و غیر واقعی جلوه می کرد و او را تبدیل به یک فرد غیر قابل تصور می کرد. محض رضای خدا چطور می شد انتظار داشت ادوارد بتواند با ترسها و توهمات او زندگی کند؟ ادوارد هم ممکن بود از دست چنین فرد عذاب‌آوری به سطوح بیاید. ممکن بود؟ به فرد دیگری تبدیل شود یا رفتاری را با زنی در سن او در پیش بگیرد که در نهایت تبدیل به یک موضوع کاملا مضحک شود. می دانست که با یک جانشین نمی تواند به خودش کمکی بکند و می دانست که نمی تواند زندگی بهتر از دوره‌ای که با ادوارد داشته است داشته باشد. به خودش گفت من واقعیت رو فراموش کردم. باید بذارم که اون بره. من تو همچین وضعیتی چه حقی نسبت به اون دارم؟ اتاق را ترک کرد و با قدم‌های آرام از پله‌ها پایین رفت. تصاویر قاب گرفته‌ای از ماشین‌های قدیمی روی دیوار بود. لحظه‌ای ایستاد و سعی داشت به آرام کردن خود ادامه دهد. در این فکر بود که برای خودش کاری فراهم کند. ممکن بود به ادوارد بگوید که دکتر عباد گفته که باید از هم جدا شوند. چرا که نمیتواند با این شیبه به زندگی ادامه دهد. باید بر طلاق و متارکه اصرار کند. تا حالا به این موضوع فکر نکرده بود، زیرا تا کنون شرایط متفاوت بوده و مطابق مطالبی که دکتر عباد میگفته عمل کرده. هدایت مسائل را به دست میگرفته و به شیوه خیشتندارانه رفتار میکرده، اما از خودش پرهیز نکرده. ازدواج او آشکارا به پایان رسیده بود. کتش را گرفت و از خدمتکار سیاه‌پوستی که آن را نگه داشته بود تشکر کرد. ادوارد احتمالاً اکنون در مهمانی بود، اما با وجود شرایط جدید بود و نبودش تفاوتی نداشت. او با تاکسی به خانه خواهد رفت و چمدانش را می‌بندد و مجدداً تاکسی دیگری می‌گیرد. یادداشتی برای ادوارد خواهد گذاشت و بدون اینکه به جایی تلفن کند به هتل می رود. به خدمتکار شب بخیر گفت. در آستانه در سالن ایستاده بود تا خدمتکار در را برایش باز کند که دستی بر شانه اش فرود آمد. گفت نه ادوارد، من الان باید برم. اما وقتی که بازگشت دید این دست متعلق به خانم ریچی است و پشت سرش ژنرال با چشمانی خسته ایستاده است. برای لحظه ای سکوتی بینشان برقرار شد. سپس آنا رو به هر دوی آنها گفت: من واقعا متاسفم، لطفاً منو ببخشین. خانم ریچی گفت: ما نگرانت بودیم، حالت بهتر شده عزیزم؟ ترس بدتر از واقعیت، خانم ریچی. من بیشتر از این نمیتونم با این ترس زندگی کنم. ما درکت میکنیم. آنا گفت: چیز عجیبیه. و در حالی که از در رد شد و روی پله‌ای که به خیابان منتهی میشد ایستاد، ادامه داد: عجیبه اومدن به این مهمونی، دعوت شدن توسط افرادی که نمیشناختمشون و ملاقات با شما و بی‌ادبی من. لطفا نگین که همسرم اینجاست یا نه، این برام اهمیتی نداره، من کاملا آرومم. ریچی ها از پله ها پایین رفتند و تاکسی گرفتن آنا را تماشا کردند. بعد دیدند که تاکسی از آنجا دور شد. ژنرال ریچی گفت: آروم. همسرش در تایید حرفش گفت: اون بیچاره هنوز اون وضعیت بدی بود، براش متاسفم. آنها روی پله های خانه لوهرها ایستاده بودند، ناراحت و متحیر، در حال فکر کردن به تصویر کوتاهی که از زندگی شخص دیگری دیده بودند. لحظاتی که باعث شده بود تا یک زندگی شاد به انتهای خود برسد. خانم ریچی گفت: دست کم اون الان روی پای خودش میسته. فکر میکنم همین اونو نجات میده. تاکسی در برابر خانه ایستاد و ریچی ها که در اندیشه ضعف و ناامیدی آنا مکینتاش در یافتن شوهرش بودند به آن نگاه می کردند. مردی که از تاکسی خارج شد مانند فردی که در پیست رقص آن رفتار ناشایست را انجام داده بود نیمه مست بود. از مقابل ریچی ها گذشت و وارد خانه شد. خانم ریچی گفت: این ادوارد مکینتاش بود. دختری که در حال پرداخت پول تاکسی بود شاهد بود که همراهش با چه سرعتی به داخل رفت و دو قامت نحیف هم در زیر نور روشنایی ورودی ایستاده و نجوا می کنند. ژنرال گفت: ظالم، ما باید حق رو به اون زن می دادیم. خانم ریچی گفت: اون مرد مهربونیه، به حرف ما گوش میده. محض رضای خدا، حرف ما؟ همونطوری که گفتم، ما باید کاری بکنیم. اون زن رفته. من نمیگم که برای اون زن متاسف نیستم. پس چه کسی باید پیگیر حق اون زن باشه وقتی خودش نمیتونه این کارو انجام بده؟ خودت هم میدونی که این کار زیادی نیست. اون زن به این اشاره میکرد. باید از اون محافظت کنی. عزیزم، ما این آدم ها رو نمیشناسیم. ما این زن رو خیلی اتفاقی ملاقات کردیم. دختر در حالی که کیف پولش را در کیفی که در دست راست گرفته بود میگذاشت، از پله ها بالا آمد. لبخندی به ریچی ها زد و آنها تصور کردند که این لبخند حرکتی از سر پیروزی است، اولین لبخند ظفرمندی. همان گونه که آنا مکینتاش گفته بود، این دختر پیروز آن شب خواهد بود. ژنرال هنگام عبور از برابر آنها زیر لب گفت: حتی اگه اون مردم گوش بده، شک دارم که این دختر چنین اجازه‌ای بده. همسرش به او یادآوری کرد: فرصتی کمی داریم، این تنها کاریه که باید انجام بدیم. تا وقتی که اون زن بتونه دوباره جای پاش رو محکم کنه و احساس کنه که تو زندگیش حرفی برای گفتن داره. ژنرال گفت: ما دخالت میکنیم. اما همسرش چیزی نگفت. آنها به یکدیگر نگاه کردند و ترس و آشفتگی را که در چهره و هر کلمه از حرفهای آنا مکینتاش بود به وضوح به یاد می آوردند. ژنرال سرش را تکانی داد و گفت: ما به سختی می تونیم بهترین انتخاب رو داشته باشیم. و بعد با صدای آرامتری ادامه داد: اما باید تلاشمون رو بکنیم. در خانه را بست و آنها لحظه ای در سرسرا ایستادند و در مورد زنی که آن مطالب وحشتناک را به آنها گفته بود صحبت کردند. کمی از این موضوع نیرو گرفتند و احساس کردند که آماده ورود مجدد به مهمانی پردردسر لوهرها هستند. آنها با هم داخل رفتند و به دنبال مردی گشتند که قبلاً نیز او را در همین جا دیده بودند. آنها خواهند گفت که از دخالت در این ماجرا متاسف هستند و خیلی طبیعی از او خواهند خواست که افتخار آشنایی را به آنها بدهد، اما با اشاره سر خواهند گفت به رغم علاقه‌ای که بین ادوارد و زن جوان وجود دارد، آن زن که مدت زیادی نیست به ادوارد علاقه‌مند شده، در نهایت ادوارد را ترک خواهد کرد. ژنرال در حالی که از رفتن باز مانده بود، مجدداً به شک افتاد و سپس اعتراض کرد: این زیاد رویه. همسرش جواب داد: وقتی مردم کار اشتباهی انجام میدن، این روش جواب میده. و مرد را تا زمانی که به ادوارد مکینتاش و دختری که به عنوان همسر دوم انتخاب کرده بود برسند، هل داد. آنها لبخندی به ادوارد مکینتاش زدند و با او دست دادند و سکوتی برقرار شد و بعد ژنرال مطلب عجیب خود و درخواستش را مطرح کرد.